سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید در مورد رهایی زندانیان طالب بر اساس منافع ملی این کشور تصمیم گرفته خواهد شد. پلیس مقدونیه شمالی ده ها پناهجو را در یک مختر پیدا کرده است که اکثر آنها افغانند. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. انتظار می رود موافقتنامه صلح بین امریکا و طالبان فردا شنبه در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شود. مقامات محلی ولایت کنر می گویند ده ها جنگجوی داعش روز پنجشنبه در این ولایت به حکومت تسلیم شدند. ایالات متحده امریکا می گوید چنل تازه تجارتی که در سوئیس برای کمک های بشری با ایران ایجاد شده کاملا فعال است. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. انتظار می رود موافقتنامه صلح بین ایالات متحده امریکا و طالبان فردا شنبه در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شود. به گفته مقامات در مراسم امضای این موافقتنامه وزرای خارجه و نمایندگان بیش از 25 کشور جهان اشتراک خواهند کرد. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا روز جمعه گذشته تاریخ امضای این موافقتنامه را اعلام کرد. هنوز معلوم نیست موافقتنامه را به نمایندگی از امریکا زلمه خلیلزاد یا کدام مقام دیگر امریکایی امضا خواهد کرد، اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه گفته است موافقتنامه را از جانب این گروه ملا عبدالغنی برادر معاون طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه امضا خواهد کرد. ماریا زخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز از طریق تویتر نوشته که زمیر کابلوف نماینده خاص این کشور برای افغانستان در مراسم امضای موافقتنامه بین امریکا و طالبان در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان به حیث مهمان اشتراک خواهد کرد. اما صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از طریق تویتر در پاسخ به این تویت ماریا زخارو نوشته است که این موافقتنامه در مورد خروج نیروهای امریکایی نبوده، بلکه یک فرصت برای طالبان است که از خشونت دست بکشند. در نتیجه انفجار یک ماین در کابل یک فرد ملکی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت
یک ماین مغناطیسی که در یک بایسکل جاسازی شده بود در ساحه سرکاریز مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل منفجر کرده که در نتیجه آن یک فرد ملکی شهید و 10 تن دیگر زخم برداشتند.
قبل از این 9 فرد ملکی به شمول یک زن در نتیجه انفجار یک ماین در جاده فیض محمد کاتب در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل شام روز چهارشنبه زخمی شده بودند. طالبان مسلح گفتند که این 2 انفجار با آنها ربطی ندارد. مقامات محلی ولایت کنر می گویند ده ها جنگجوی داعش دیروز در این ولایت به حکومت تسلیم شدند. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر شام دیروز به رادیو آزادی گفت 39 فرد مسلح داعش شامل یک قمندان مهم و 3 سردسته این گروه که در ولسوالی سوکای فعالیت‌های تروریستی را انجام می‌دادند توسط نیروهای امنیتی زیر فشار قرار گرفتند و به دولت تسلیم شدند. چند ماه قبل نیز صدها تن از جنگجویان داعش با خانواده‌هایشان در ولایت ننگرهار با حکومت تسلیم شده بودند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. ایالات متحده امریکا می گوید چنل تازه تجارتی که در سوئیس برای کمک‌های بشری با ایران ایجاد شده کاملا فعال است. به گفته ایالات متحده از طریق این چنل به شرکت‌ها اجازه داده می‌شود تا مواد غذایی، ادویه و سایر مواد حیاتی را بدون تخطی از تحریم‌های وضع شده به ایران بفرستند. استفن منوچن وزیر خزانه امریکا دیروز در یک اعلامیه گفت که توافقنامه تجارتی کمک‌های بشری یا SHTA ادامه ارسال کمک‌های بشری را به ایران بدون انحراف دادن آن توسط رژیم ایران یقینی می‌سازد. بر اساس گزارش رسانه های دولتی ایران، نماز جمعه در شهر تهران به خاطر نگرانی از سرایت ویروس کرونا برگزار نخواهد شد. مقامات تایید کردند که شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایران به بیش از 100 تن رسیده است. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده نیز شامل این افراد است. بانو ابتکار بعد از هیرج حریرچی، معین وزارت صحت ایران، دومین مقام بلندپایه این کشور است که با ویروس کرونا مصاب می شود. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت صحت ایران، روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت شمار تلفات این ویروس در این کشور در 24 ساعت گذشته به 26 تن رسیده است. تا اکنون این بلندترین آمار قربانیان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در بیرون از چین محسوب می شود. به گفته آقای جهانپور در مجموع 245 تن در ایران به این ویروس مصاب شدند. رئیس سازمان صحی جهان می گوید اگر اقدامات قاطعانه به طور فوری روی دست گرفته شود، جهان می تواند ویروس کرونا را تحت کنترل درآورد. تدروس ادهانوم گبریسیوس روز پنجشنبه در یک نشست خبری در ژنو گفت پیام دوامدار ما این خواهد بود که این ویروس از قدرت سرایت به همه جا برخوردار است. سازمان صحی جهان با فراهم ساختن اسباب و لوازم هر کشور را کمک می کند تا در برابر این ویروس آماده شود. تا اکنون بیش از 82 هزار تن در حدود 40 کشور جهان با ویروس کرونا مصاب شدند که بیشترین آن در چینند. بیش از 2700 تن در سطح جهان در نتیجه ابتلا به این ویروس وفات کردند. ترکیه میگوید 22 عسکر این کشور در نتیجه حملات تیارات رزمی سوریه در ولایت ادلیب این کشور کشته شدند. خبرنگاری دولتی آنادولو ترکیه دیروز به نقل از رحمی دوگان والی هاتای گزارش داد که چندین عسکر دیگر نیز شدیداً زخمی شدند. ولایت هاتای ترکیه با سوریه هم سرحد است. ترکیه هزاران نظامی و تجهیزات ثقیل نظامی را به ولایت ادلیب در سوریه اعزام کرده تا از شورشیان در عقب زدن حملات تهاجمی نیروهای حکومت سوریه و قوای روسی حمایت کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزارت دولت در امور صلح افغانستان می گوید
وزارت دولت در امور سال در هماهنگی با ادارات مربوط روی موضوع زندانیان طالبان اشراف کامل داره و در این باره هر نوع تصمیمی که از سوی دولت گرفته میشه بر اساس منافع ملی بوده و مومه در روند صلح است.
شماره از علمای دینی جوزجان در مورد پروسه کاهش خشونت ها میگویند
ما از تمام طرفین قضیه تقاضا مندم، رجا مندم یره دوامدار بسازه، صلح اصلی دائمی در کشور ما برقرار شده تا دست هم داده ما به خاطر شکوفایی و آزادی کشور عزیز خود گام مثبت برداشته بتوانیم.
گزارش هم داریم در مورد این که پلیس مقدونیه شمالی ده ها پناهجو را در یک موتر پیدا کرده است که اکثر آنها افغانند. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی می شنوید
سه اولاد دارم، 10 سال شده که مخانم سرپرستی میکنم. خود در اول زیادتر ما مشکلات زندگی را دیدیم، اما که ما حیاتی کردیم، بیرون برآمدیم، واقعا تغییرات زیاد آمده.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
امی عادتشان شده حرکتایی که البته شایسته یک انسان نیست، مثلا یکی از همکارای ما هستن که نامیشه دندان خود خلال میکنن یا به بینی خود دست میزنن یا ریش خود بسیاری مرد ها میخوره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید در مورد رهایی زندانیان طالب بر اساس منافع ملی این کشور تصمیم اتخاذ خواهد شد. در همین حال سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت که یک هیئت حکومتی این کشور به شهر دوحه در قطر رفته تا تماس‌های مقدماتی را با طالبان ایجاد کند. این در حالی است که انتظار می‌رود توافقنامه صلح بین ایالات متحده آمریکا و طالبان فردا شنبه در شهر دوحه امضا شود و به تعقیب آن گفتگوهای بین‌الافغانی به تاریخ 10 مارچ آغاز خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
همزمان با گزارش‌ها درباره سفر یک هیئت حکومت افغانستان به دوحه قطر، وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که در مورد رهایی زندانیان طالبان بر مبنای منافع ملی این کشور تصمیم گرفته خواهد شد. ناجی انوری سخنگوی این وزارت در پیامی که پس از چاشت روز پنجشنبه در حساب توییترش نشر کرده گفت که رهایی زندانیان طالبان به پروسه صلح کمک میکند.
رهایی زندانیان طالبان در حیطه صلاحیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. وزارت دولت در امور صلح در هماهنگی با ادارات مربوط روی موضوع زندانیان طالبان اشراف کامل داره و در این باره هر نوع تصمیمی که از سوی دولت گرفته میشه بر اساس منافع ملی بوده و مومد روند صلح است.
بانو انوری در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گزارش داده که حکومت این کشور به درخواست طالبان و شرکای بین المللی افغانستان هیئت 6 عضوی را به دوحه پایتخت قطر اعزام می کند. به گفته فیصل این هیئت مذاکره کننده نیست و برای ایجاد تماس‌های مقدماتی با طالبان توظیف شده است. به اساس خبری که در حساب رسمی تویتر تلویزیون ملی افغانستان نشر شده، زکیه عادلی معین وزارت عدلیه، عبدالخالق بالاکرزی معین وزارت دولت در امور صلح، امین الدین مظفری معین وزارت حج و اوقاف و نمایندگان وزارت خارجه و شورای امنیت ملی و مسئول تنظیم محابس افغانستان اعضای این هیئت هستند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه دیشب به رادیو آزادی گفت این گروه خواستار اعزام هیئت حکومت افغانستان به قطر نشده است. ما خواستار اعزام هیئت نشده ایم و شاید در این باره از جانب امریکا تقاضا صورت گرفته باشد. چوکات به اساس توافقنامه معلوم است، یعنی اول توافقنامه امضا می شود و پس از آن مرحله اعتماد سازی آغاز می شود و در این جریان 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی اداره کابل آزاد می شوند. سپس مذاکرات بین الافغانی آغاز می شود و با تمام جهت‌های افغانی گفتگو خواهد شد. انتظار می رود که موافقتنامه میان امریکا و طالبان فردا شنبه در دوحه قطر امضا شود. به اساس گزارش ها در مراسم امضای این موافقتنامه وزیران خارجه و نمایندگان حدود 30 کشور اشتراک خواهند کرد. جای حکومت افغانستان در این مراسم خالی خواهد بود. وزارت خارجه ایالات متحده به روز جمعه گذشته تاریخ امضای این موافقتنامه را اعلام کرد و همچنین از توافق آمریکا و طالبان درباره طرح کاهش یک هفته خشونت در افغانستان خبر داد. طرحی که از اجرای آن 6 روز سپری شده و امروز 7 و آخرین روزش است. در جریان این مرحله شماری از ولایت‌های افغانستان شاهد حمله‌ها و رویدادهای امنیتی بوده، اما از کدام حمله بزرگ گزارش نشده است.
ژورنالیست زتیار هستم. دای کندی، ما افغان‌ها تشنه صلح و امنیت هستیم، از جنگ خسته شدیم.
ولایت بلخ یگانه آرزوی ما هم است که در وطن ما صلح و آرامش باشد.
بشیر احمد صادری هستم از ولایت بدخشان. ما آرامی میخواهیم، ما نمیخواهیم جنگ.
این ملت تشنه به صلح است.
ما از ایران به تماس گرفتیم، میخواهیم که در افغانستان امنیت به وجود بیاید.
شماره از علمای دینی در ولایت جوزجان نیز بر تمدید پروسه کاهش خشونت‌ها و انفاذ آتش‌بس دائمی در افغانستان تاکید کردند. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم عالم رحمانیار از ولایت جوزجان گزارش می‌دهد.
ده ها عالم دین و ستاتن از ساکنان شهر شبرغان، اعم از زنان و مردان، به روز پنجشنبه با راه اندازی همایش حمایتشان از هفته کاهش خشونت ابراز داشته از دو طرف درگیر خواهان آتش بس دائمی در کشور شدند. مولوی عبدالرحیم اسلامیار رئیس اداره حج ارشاد و اوقاف ولایت جوزجان ضمن صحبتی گفت در جریان هفته جاری مردم افغانستان شاهد بودند که در تمام شهرها و ولایات کشور از جانب مخالفین دولت بر ضد نیروهای امنیتی هیچ نوع واکنشی صورت نگرفت. او گفت این مسئله مایه مسرت همه مردم گردیده و مردم از این روند پشتیبانی می نمایند و می خواهند تا این پروسه شکل دائمی اختیار کرده منجر به آتش بس دائمی بین دو طرف متخاصم گردد. مولوی اسلامیار در این باره گفت
امی سل گم شده همه ملت ندیب افغانستان است، همه کسانی که از پیر جوان از خود ریزه در صدد یافتن پیدا کرد گمشده خود پیدا کردن یک گمشده سل است. بنان سل باشه آرامی میشه، تمام جا خوب میشه، مردم رفتار میکنه، مردم کاربارشه به احسن میکنه. فقط یک هفته پیدن شما میبینین خشونت کاهش یافت، همه را ببینین در کاربار خود بسیار با شوق و علاقه خوب رفتار دارن و میگردن و امیدوار هستن. این خدا کنه ما از تمام طرف این قضیه تقاضا مندم رجا مندم یره دوامدار بسازه، سر اصلی و صلح اصلی دائمی در کشور ما برقرار شده تا دست هم داده ما به خاطر شکوفایی و آزادی کشور عزیز خود گام مثبت برداشته بتوانیم.
از سوی هم مولوی یار محمد یک عالم دین جوزجانی میگوید مردم جوزجان هفته خوش و بدون جنگ را در هفته جاری تجربه کردند. از او پیش مسافرین در مسیر راه شبرغان مزار رفت آمد کرده نمی توانستند و مردم جوزجان می خواهند تا این پروسه تمدید شود.
در آینده ها انشالله تفاهم نامه ای که در ما بین تحریک طالبا و امریکایی ها امضا میشه یک امیدی را بر مردم افغانستان آورده، خدا کنه که این آتش بس تبدیل شوه و هم آتش بس دائمی، چرا که مردم افغانستان از جنگ خسته شد. طی همین 40 سال یا زیادتر کم زیاد جنگ در افغانستان شد، هزارها بیوه، هزاران یتیم، هزارها مهاجر، هزارها کشته و زخمی مردم افغانستان به قربانی داد. البته همه خسته شدن در حساب صلح، خداوند به همه مسلمانان در هر دو طرف جنگ خداوند توفیق عمل نصیب کنه که یک هفته کاهش خشونت با آتش بس تبدیل شوه و آتش بس هم دائمی شوه، در افغانستان ما و شما یک صلح دائمی بیاید.
این عالمان دین بر تمدید پروسه کاهش خشونت و آتش بس دائمی در حال تاکید نمودند که مسئله صلح در بین مردم عام در روستاها نیز شکل گرفته و در هر کوچه و بازار قصه از آمد آمد صلح است و مردم انتظار هر چه زودتر برقراری صلح دائمی را دارند.
ایالات متحده و طالبان شنبه موافقتنامه مهم را امضا خواهند کرد. پوشش خبری ویژه این تحول لحظه به لحظه از امواج رادیو آزادی.
ناامنی یکی از آزمون‌های مهم در برابر رشد تجارت و داد و ستاد در افغانستان محسوب می‌شود. مقامات امنیتی افغان می‌گویند که آنها برای تأمین امنیت مراکز تجارتی به شمول سرای شاهزاده در شهر کابل تلاش می‌کنند. جزئیات بیشتر را همکارم آرزو قیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
سرای شاهزاده کابل، منطقه‌ای که مرکز تجارتی افغانستان نیز نامیده می شود. اما لاتوکوبه یکی از صرافان و دزدیده شدن سرمایه او از سوی دزدان به تازگی در دوشنبه همین هفته رویداد است که زرگران سرای شاهزاده را نگران امنیت جانشان کرده است. شماری از این زرگران می گویند که پس از این رویداد آمر حوزه اول امنیتی پلیس به آنان گفته است که خود آنان برای تامین امنیتشان دست به کار شوند و افراد امنیتی شخصی بگمارند. زبیح حبیبی رئیس اتحادیه زرگران با تایید این ادعا به رادیو آزادی گفت
ما مجلس خواهش کردیم که در اینجا اگر شما به خاطر تامین امنیت از مردم پستای پلیس افراد شما ایجاد شوه که جلوگیری شوه که دیگه این مسائل دیگه تکرار نشه. باز اینا برای ما گفتن که در پالیسی دولت فعلا در پالیسی وزارت داخله این نیست که ما در جای پستای ایجاد کنیم و اگر شما پستای ایجاد میکنین از مؤاخذه عمر خودتون نفر بگیرید باید دیگه نفر خودتان توظیف کنین، وقت بگیرین.
در سرای شاهزاده کابل حدود 150 زرگر و ده ها دکان تبادله پول موقع دارد و روزانه صدها تن برای معاملات تجارتی و خرید طلا با آن سر میزنند. رویداد اخیر سرای شاهزاده زرگران این سرای را نگران کرده و آنان میگویند که حکومت باید امنیت آنان را تامین کند. عبدالحکیم عزیزی و حسیب الله دو تن از آنان به رادیو زادی گفتند.
نیو خودشان گفته که 8 بجه صبح باز کننک و 5 نیم بجه دیگر قائم کنه و از 5 نیم که 6 مسئولیت سر شماست و از 7 نیم یا 7 چل یا 7 بجه باز کنه مسئولیت سر به دوست شماست.
بر ما اوزه امنیتی آمر صاحب اوزه ما در شورای زرگرای ما 6 امرای ما گپ زد، بر ما گفته که یک خودتان اقدام کنین، یک 4 مسئله را یا 5 مسئله را بر خودتان یه تنظیم کنین.
اما فرمانده پلیس کابل این گفته ها را رد می کند. فردوس فرامرز سخنگوی فرمانده پلیس کابل برای یوزدی گفت که برای تامین امنیت سرای شاهزاده و زرگران این سرای پلیس تدابیر جدی روی دست دارد.
در ارتباط با تامین امنیت دکانهای زرگری و سرای شاهزاده که در مربوطات حوزه اول امنیتی شهر کابل موقعیت داره، پلیس کابل بخصوص حوزه اول امنیت شهر کابل تمام تدابیر امنیتی خود در وسعت دارند، مصروف تامین امنیت شب روز هستند.
این در حالی است که چند پیش باشندگان کابل با مشکلات جدی رویدادهای جنایی روبرو بودند، تا اینکه وزارت داخلی افغانستان تدابیر امنیتی ویژه را بر راه انداخت که به دنبال آن به گفته وزارت داخلی جرمهای جنایی در کابل به اندازه چشمگیر کاهش یافتند.
اینک ژکفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان مرور کرده است.
در افغانستان آزمون واقعی هنوز در راست. این عنوان مطلب است که در مجله فارن افیرز نشر شده است. مجله با اشاره به نزدیک شدن پایان هفته کاهش 7 روزه خشونت نوشته، آنچه در پیش روست به هیچ صورت روشن نیست. در ادامه می خوانیم اگر توافق کاهش خشونت به گونه کامل عملی شود، انتظار می رود ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه موافقت نامه را امضا کنند و جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اعلام شود. در حال حاضر ایالات متحده بین 12,000 تا 13,000 سرباز در افغانستان دارد. به نوشته مجله در صورت دست یافتن دو طرف به توافق، شمار این نیروها ظرف 135 روز به 8,600 تن کاهش خواهد یافت. مجله نوشته است با آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، انتظار می رود طالبان به تعهدشان مبنی بر یاری نرساندن به هراس افغانان عمل کنند. مجله می نویسد ظرف 15 روز پس از امضای موافقت نامه آمریکا و طالبان، گفتگوی بین الافغانی روی جور آمد سیاسی دائمی میان حکومت افغانستان، طالبان و نماینده های جامعه مدنی آغاز خواهد شد. اما به نوشته مجله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به گسترش تهدید تروریستان انجامیده می تواند. مجله می نویسد حکومت به رهبری محمد اشرف غنی از تغییر در رهبری کشور برای یک جور آمد سیاسی نو انکار کرده می تواند. به نوشته مجله پاکستان بر طالبان فشار آورده می تواند تا در برابر هر گونه جور آمده که به نفع آن کشور نباشد مقاومت کنند. مجله می نویسد پاکستان از نفوذ احتمالی هند در افغانستان نگران است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد سربازان افغان مستقر در هلمند، یکی از ناآرامترین ولایت های افغانستان، کاری کردند که تا یک هفته پیش غیر قابل تصور بود. به نوشته روزنامه رشید کاروان، یک مقام اردو و افراد تحت امرش در ولسوالی مارجه هلمند از طالبان برای صرف نان چاشت دعوت کردند. به نوشته روزنامه طالبان 5 سال پیش کاروان را گروگان گرفتند و گلویش را بریدند، اما او نجات یافت. واشنگتن پست می نویسد اما کاروان حالا آماده آشتی با طالبان شده است. به نوشته روزنامه سربازان اردوی ملی از دو جنگجوی موترسایکل سوار دعوت کردند تا با آنها گوشت مرغ بخورند. روزنامه نوشته است این اقدام در چهارمین روز هفته کاهش خشونت صورت گرفت. روزنامه به نقل از ولی محمد احمدزی فرمانده اردوی ملی در هلمند نوشته است تا روز پنجشنبه شاهد کدام تخطی قابل ملاحظه از توافق کاهش خشونت در این ولایت نبوده است.
کمپاین ملی نهالشانی در ولایت فراه آغاز شد. در جریان این کمپاین قرار است ده ها هزار نهال در بخش های مختلف شهر فراه غرس شود. جزئیات بیشتر را همکارم حفیظ نورزاد از ولایت فراه گزارش می دهد.
در این کمپاین ملی مقامات محلی و صداتن از باشندگان فراه شرکت کردند. نجیب الله ادبیار شاروال فراه به رادیو آزادی گفت که روند نهالشانی در این ولایت آغاز شده و قرار است که بیشتر از 7000 نهال امروز پنجشنبه در جاده های عمومی شهر فراه غرس گردد. آقای ادبیار افزود روند نهالشانی ادامه دارد و در یک ماه آینده بیشتر از 60000 نهال در تمام ولایت فراه شانده خواهد شد.
نن تر وزر نیالگی چې هغه کې مرفاندی او مرسل ګلاندی دا کښې نول کیږي. زموږ د خلکو څخه هیله دا ده د یو سمسوره فراه دپاره او د سمسوره هیواد دپاره دوی د دې نیالګیو ساتنو کې راسره مرسته وکړي. دغه اونۍ کې مو پلان دی چې تر 2000 نهاله کښېنو. کیدای سي چې تر ختم د هوته تر 2000 هم اضافه سي.
در امینال مسجد بختور معاون والی فراه از باشندگان فراه خواست که در کار محافظت ناله های غرق شده توجه نمایند.
فراه ولس نه هیله داده چې د فراه پر سرسبدی کې د فراه پر شنکتیا کې د اداري مالی سره مرسته وکړي. د دې لپاره چې دا یو ملي پروسه ده، د مستقیمه تاثیر لري فراه په هوا باندې، اقلیم باندې. نو زه هیله مند یم چې دوی دا ځل د نور کلو سره په توفیر باندې دغه نیالګیان چې کښېنوي خپل د کورو مخه هغه په سمه توګه وبکړي.
از سوی دیگر فرایان با ستایش از این کار از مسئولان میخواهند که برای آبیاری و نگهداری این ناله ها تلاش بیشتر نمایند. عبدالستار آمد و امیرجان آقا سه باشنده فرا.
موږ د ښاروالۍ څخه دا غوښتنه لرو چې په آینده کې دا نن خو نالان موږ کښېنوو، په آینده کې دوی دې توجه ورته وکړي، اوبه یې کې پر وخت و زمان باندې چې دا زموږ وطن او زموږ ولایت سمسوره شي.
ما بسیار خوشحال هستیم که افغانستان ما بسیار یک جای سرسبز باشه و همیشه از این حالا محافظت کنه.
که څو غواړي چې نهال کښېنوي، د نهال روزنګ هم باید اوبه ورته ورکړي، ښې سم وروځي. نو دا یو مرغه انسان هر څوک چې د دې تر سایه لاندې ګزاره کوي، دا بیخي ډېر ثواب لري د اسلام د نگاه ته. هغه څوک چې معذب دی د دغه کار دپاره، هغه د دغه روزنګ وکړي لکه یو مور چې د یو کوچني روزنګ کوي.
گفتنی است که همساله با فرا رسیدن فصل بهار، کمپاین ملی نهالشانی در فرا و سراسر کشور آغاز می شود. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی فرا.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پلیس مقدونیه شمالی می گوید ده ها پناهجو را در یک موتر پیدا کرده که بسیاری آنها افغانند. راننده این موتر نیز به اتهام قاچاق انسان دستگیر شده است. مقامات می گویند که این پناهجویان به یک شهرک سرحدی انتقال داده شدند و از آنجا دوباره به یونان اعزام خواهند شد. جزئیات بیشتر را ستار فروغ گزارش می دهد.
36 پناهجوی افغان و 4 پاکستانی در یک موتر در مقدونیه شمالی یافت شدند. پلیس راننده این موتر را به اتهام قاچاق انسان بازداشت کرده. وزارت داخله مقدونیه شمالی به روز پنجشنبه گفت که این پناهجویان در 90 کیلومتری جنوب شهر سکوپیه پایتخت این کشور پیدا شدند. به گفته پلیس این افراد شاید از طریق یونان به گونه غیرقانونی وارد مقدونیه شمالی شده باشند. مقام های پلیس گفتند که این پناهجویان به یک شهرک سرحدی انتقال داده شدند و از آنجا به یونان برگشتانده خواهند شد. با آنکه مسیر قاچاق انسان از طریق مقدونیه شمالی از سالها به این طرف بسته شده است، پناهجویان هنوز هم پول زیاد به قاچاقبران می دهند تا آنها را از طریق مرزهای بالکان به کشورهای بیشتر مرفع اتحادیه اروپا انتقال دهند. در 3 هفته نخست ماه جنوری در مجموع بیش از 1300 پناهجو پس از ورود غیرقانونی به مقدونیه شمالی بازداشت شدند. به اساس معلومات وزارت داخلی این کشور، 47 پناهجو در یک لوری در نزدیک مرزهای بلغاریا و یونان در 21 ماه فوریه پیدا شدند. یک هفته پیش از آن 53 پناهجوی دیگر شامل 37 افغان، 12 پاکستانی، 2 هندی، 1 عراقی و 1 مصری در یک لوری یافت شده بودند.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شما می توانید تازه ترین ها را از طریق وبسایت ما نیز دنبال کنید. آدرس ما است azadiradio.com. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. ساعت 9:30 قبل از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. انتظار می رود موافقت نامه صلح بین ایالات متحده آمریکا و طالبان فردا شنبه در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شود. در نتیجه انفجار یک ماین در کابل یک فرد ملکی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی ولایت کنر می گویند ده ها جنگجوی داعش دیروز در این ولایت به حکومت تسلیم شدند. ایالات متحده آمریکا می گوید چنل تازه تجارتی که در سوئیس برای کمک های بشری با ایران ایجاد شده کاملا فعال است. بر اساس گزارش رسانه های دولتی ایران، نماز جمعه در شهر تهران به خاطر نگرانی از سرایت ویروس کرونا برگزار نخواهد شد. رئیس سازمان صحی جهان می گوید اگر اقدامات قاطعانه به طور فوری روی دست گرفته شود، جهان می تواند ویروس کرونا را تحت کنترل درآورد. و ترکیه می گوید 22 عسکر این کشور در نتیجه حملات تیارات جنگی سوریه در ولایت عدلیب آن کشور کشته شدند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در خبرها هم شنیدید، تا اکنون در ایران در 24 ساعت گذشته تلفات به 26 تن ناشی از ویروس کرونا رسیده است. تا اکنون این بلندترین آمار قربانیان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در بیرون از چین محسوب می شود. در حالی که در ایران ویروس کرونا حدود 245 تن را به خود مصاب ساخته است، نگرانی ها از شیوع این ویروس در افغانستان نیز افزایش یافته است. مقامات ولایت بغلان می گویند که همه تدابیر مقابله با این بیماری در آن ولایت گرفته شده و مردم نباید از شیوعیان تشویش داشته باشند. جزئیات بیشتر را همکارم بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
هرچند تا هنوز هیچ مورد از ویروس کرونا در بغلان دیده نشده، ولی حس نگرانی با گذشت هر روز بیشتر می شود، بخصوص میان مسئولین ریاست صحت عامه این ولایت که می گویند طوفانی در راه است، ولی اگر تدابیر گرفته شود خطرات آن به مراتب کمتر از آنچه که گمان می رود خواهد بود.
جبهه بسیار بزرگ است، دشمن بسیار شدید و بالاخره نامرئی هست، میشه در هر کجای باشه و او دیده نمیشه، به یقین جبهه بسیار خطیر و بزرگی هست، ولی وحشت و ترس و بالاخره دلهرا و نگرانی اون چنان نیست. یقینا ما امکانات در شفاخانه ها ایجاد شدند.
این دکتر عبدالعلیم غفاری معاون ریاست صحت عامه بغلان است که در ادامه می افزاید همه تدابیر برای مقابله با این ویروس گرفته شده و 3 شفاخانه در 3 نقطه مزدحم بغلان مانند پل خمری، بغلان مرکزی و ولسوالی نهرین مجهز و آماده برای قرنطین و تداوی مصابین احتمالی به ویروس کرونا می باشند. عالمان دین هم در این روزها به طور خودجوش و یا هم به امر ریاست حج و اوقاف برنامه های برای مقابله با این ویروس را دارند، و اما باور جمعی این جماعت برای مقابله با ویروس کرونا توبه و استغفار و دوری از گناهانی است که به گفته آنها سبب آزار و اذیت مردم و خشم خدا می شود. مولوی محمد فرید یکی از این عالمان دین است که می گوید
از ویروس کرونا نترسید، ما کلمات داریم، ما راهنمایی های داریم که الله رب العزت به واسطه از او از این ویروس ما را نجات میده ان شاء الله.
و اما مردم در بغلان وحشت زده نیستند و تنها چیزی را که از آمد ویروس و کرونا حس می کنند گرانی قیمت ماسک و لیمو در بازار است که می گویند 2 برابر شده است.
وقتی که میریم در بازار، یعنی لیمو قیمت شده، ماسک قیمت شده و خودش باعث میشه که نگرانی به وجود بیاید. اما بیشتر از این ما نگران عزیزم که ولایت بغلان یک ولایت جنگ زده است، آغاز جنگ دوباره شده، بعدم به مو قسمت سابق که بود در مو قسم روان باشه.
و اما در برخی موارد سایه این ویروس سهمگین بوده و توانسته برنامه‌های مهم اقتصادی را مختل بسازد. ریاض الدین شریفی رئیس فابریکه سمنت غوری بغلان میگوید برنامه تأسیس فابریکه دوم را که تولید را 10 برابر میسازد روی دست دارند، ولی به دلیل ویروس کرونا به تعویق افتاده است.
ساخت فابریکه جدید روی از او جدی کار کردن است. تیمای ما در کابل و اینجا کمی مشکلات ویروس کرونا باعث شد که کارهای ما تأخیر بیفتد در چین، وگرنه کارها خیلی پیشرفته بودند.
ویروس کرونا در افغانستان بنابر آمارهای رسمی وزارت صحت این کشور 1 مورد مثبت و 30 مورد مشکوک در 19 ولایت ثبت شده و تا هنوز تلفات ندارد. و اما در کشورهای دیگر اضافه از 80,000 تن اکثرا در چین مشکوک یا مصاب به این ویروس بوده و کم و بیش 2,600 تن هم جان باختند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که آماده نشر است.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشو متک از چیری تا نشنوزن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفته. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید. با در نظر داشته وجود استعداد سرشار در زنان افغان، تمایل و علاقمندی بانوان در افغانستان جهت مشارکت در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی، فراهمسازی شرایط مناسب کاری برای زنان و خصوص آن در زنانی که هنر در دست دارند اما با وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند، چقدر لازمی و پر ارزش خواهد بود.
فقط صرف این معاش نمیده. صدر اولاد مریض است، از وظیفه خلاص است.
زیادتر ما مشکلات زندگی را دیدیم، اما که ما حیاتی کردیم پیسی که میگریم
کیها بیشتر مسئولیت این زمینه سازی را دارند و با استفاده از چه راه‌هایی میتوان زنان بیکار و اما آشنا با یک حرفه را صاحب ماش ساخت و فرصت بازو دادن در اقتصاد خانواده و کشور و تثبیت توانایی‌هایشان را در جامعه افغانستان مهیا کرد. در این هفته همکارم عفیفه ساکب گزارش را در رابطه با موضوع آماده نموده است که بعد از آن مصاحبه با یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی را نیز با شما شریک می‌سازیم. اما در نخست توجه کنید به گزارشی که عفیفه ساکب برایتان تقدیم می‌کند.
اگر بزن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود، قطعاً تأثیر بسیاره در روند توسعه و افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت. از همین رو گفته می شود که حضور فعال زن در تحول همه جوامع انسانی عامل بنیادی به شمار می آید. امروزه به سبب شرایط نامناسب امنیتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و امثال این شاهد موجودیت زنان بیشمار بیوه و بی سرپرست و مستضعف در افغانستان بوده و هستیم. اما بسیاری از این زنان تا حد باسواد بوده و در کنار به شغل و حرفه هم بلدیت دارند که با کار هر یک از این زنان شاید یک خانواده از رفتن به گودال فقر و بدبختی نجات یابد. ممکن اشک کودک از نبود پدر و شکم گرسنه بر گونه های معصومش جاری نگردد و شاید بر لبهای خشکیده زن از حراس سرنوشت نامعلوم لبخند نقش ببندد. به هر حال موضوع مورد بحث ما چگونگی ایجاد زمینه های شغلی برای زنان نیازمند در افغانستان است. در یکی از کارگاه‌های خیاطی به نام بسمل در منطقه کارتینو رفتم و داخل این کارگاه تعداد زیادی از زنان با شوق و دقت مصروف دوختن لباس‌هایی بودند که معمولاً به گونه قراردادی از مکاتب و شفاخانه‌ها دریافت می‌کنند. در این کارگاه خیاطی روزانه در ساعات کاری وظیفه برش، اتوکاری، درزدوزی، دوختن آستین، جیب و چپیخن را زنان و دختران جوان هر یک به گونه مشخص به عهده داشتند. دیانا احمدی یکی از زنان خیاط در این کارگاه با چهره صمیمی و نگاه‌های امیدوار به آینده بهتر فرزندان یتیمش مصروف دوختن یکی از این لباس‌ها بود. وی سر سخن را با من چنین باز کرد: و گفت تنها 7 سال از زندگی زن و شوهریش گذشته بود که شوهرش کشته شد و او با کودکانش تنها و به هیچ تکیگاه عاطفی با چشم امید به این و آن فقط زنده ماندند. اما حالا با دست یافتن به این فرصت کاری در زندگیش تغییرات مثبت رونما شده است.
3 اولاد دارم. 10 سال شده که ما خانم سرپرستی میکنم. خود در اول زیادتر ما مشکلات زندگی را دیدیم، اما که ما حیاتی کردیم، بیرون برآمدیم، واقعا تغییرات زیاد آمده. ما بسیار زیاد از این شرکت، از آجی صاحب بسیار زیاد خوش هستیم. پیسی که میگیریم برای اولاد خود یک نان اقلال میبریم.
دیانا در کنار حیاتی مسئولیت بخش مارکتینگ را نیز در این کارگاه به عهده دارد. وی با اخذ قراردادهای کار، هنر دست زن افغان را در بخش خیاطی نیز مورد توجه مشتریان قرار می‌دهد.
بعض مکتب‌های خصوصی میرم به خاطر قرارداد یونیفرمشان. از طریق امی شرکت بر از اونا فرم میبرم، سامپل میبرم، کیفیت تکی ما را، کیفیت دخت ما را برشان تعریف میکنم. زیادتر شرکت‌هایی که مثلا قرارداد از طرف خارج میاره، اونا باید متوجه شوند که خانم‌های افغانستان هم این قسم کار در خود افغانستان اجرا میکنن.
چقدر موفق بودین در این کار؟
80%.
شما برنامه زن با زندگی را از رادیوی آزادی میشنوید. انجینیر زکیه وردک هستم، ماستری در رشته مهندسی دارم. رئیس انجمن انجینران زنان افغانستان و جامعه مدنی افغانستان میباشم. تجارت پیشه هم هستم. برای بسیاری جوانان زمینه تحصیلات عالی خارج از کشور را آماده ساختیم. از برادرانم خوشمندم که بگذارن خواهرانشان و دخترانشان تعلیم و تحصیل نمایند تا آینده ساز این کشور باشند.
امروزه بیکاری در میان جوانان نیز به یکی از مشکلات عمده مبدل گشته است. بصیره از ولایت لوگر که 19 سال عمر دارد و فرزند بزرگ خانوادهش است، مکتبش را به پایان رسانیده و قبلا از بیکاری رنج می برد. اما می گوید زمینه کار در این کارگاه برایش فرصت خوبی است و توانسته در اقتصاد خانواده با پدرش کمک نماید تا خواهران و برادرانش تحصیل نماید.
اینجا برتان چه سهولت ها برابر است؟
خوب است که سهولت است به خاطر که کلوی زن است، راحت می آییم، راحت کار خدا می کنیم، کس مزایمت نمی کنم.
تنها جیب می دوزیم شما؟
تنها جیب می دوزم.
یونیفرم مکتب است فکر کنم؟
از مکتب خصوصی قرارداد می گیرند، باز ما دختشو می کنیم.
تنها از مکتب قرارداد می گیرین یا بعض موسسات هم برتان می آرن؟
خو از شب خانه آمده، یونیفرم های مکتب هم است، از یک آنجای دگاه می آید.
شما چقدر خوش هستین که در این سن و سال دانستین که یک آید داشته باشین؟
خوش خواستین به خاطر که با فامیلم کمک میشه، دست پدرم یک کم گرفته میشه، کس دگام احتیاج نمی باشیم. من مصارف خودم را خودم به دست میارم. یک پدرم کار میکنه، پدرم خرد است، درس میخونه.
سیفوره صمدی یکی دیگر از دختران جوان است. وای به سبب مشکلات اقتصادی نتوانسته به تحصیلات عالی ادامه دهد. اما بعد از کار در این کارگاه تصمیم دارد یک مقدار از عایدش را برای خرچ تحصیلاتش پس انداز نماید. وی روزانه اتوکاری لباس ها را در این کارگاه به عهده دارد.
من تقریبا از 8 صبح تا 2 روز کار میکنم.
دست درد نمیشین؟
اتوکارا خواست دیگه باز از
باش مامی تو را ما میرفه ببینم که میتونم بلند کرده برقم خونه میگیرم. نه خوب است. گرنگ است یک ذره گرنگ. روزانه چند جیب و چند بخیر اوتو میکنین؟
روزانه جیب خوشاید از 100-200 هم بگذره.
و شما را در خانه چقدر حمایت میکنن کار میکنین؟
هوایل برادر برای ممانعت میکرد. آل راضی هستم. دهانده تصمیم دارم که پانتونی گپا بخونم.
زن و زندگی
قزل ماره که ما دیدیم گفتن
درس میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد. شکیبا مسئول بازرسی از کار خیاطی زنان در این کارگاه میگوید شوهرش به سبب بیماری که دارد کار کردن نمیتواند. از این رو خودش بخش بیشتر مصارف خانه را به دوش دارد.
از صبح ساعت 8 بجه که نمیجمعیم تا ساعت 4 بجه. مسئولیت من چک کارهای دختراست، سوزی کار، یکون برشکاری برای مغزی، یک خانه دور قول، یکون سایز میزنم. همراه زمیان زیاد کمکم کاری میکنم. شما گفتین استاد کار هستین اینجا. بیرون از این کارگاه جای کار کردین به حساب خیاطی؟
تقریبا 8 سال در یک شرکت دیگه من استاد کار کردم. 10 سال پیش فقط صرف این ما
معاش از نمیت.
پدر اولاد مریض است، از وظیفه خلاص است. خودم تقریبا 54 ساله هستم. باز میم تا که توان قدرتم است کار میکنم در پولی به اولادم.
شاید بپرسید که چنین کارگاه را کی و با چی انگیزه برای زنان ایجاد کرده است؟ در این مورد گلاب خان مسئول این کارگاه خیاطی گپ‌های برای گفتن دارد.
تقریبا 12 نفر از اینجا امرای ما کار میکنم. تقریبا 10 ماه میشه که ما از اینجا شروع کردیم. روز 200 روپا میتیم. دیواو غریبا و مسکینا اینجا باید کار بکنه امرای ما.
خواستین که بر خانم‌ها یک کمک کنین.
یک کمک کنیم. سرمایه خود ما است. کسی دیگه با ما کمک نکرده. لباسای مکاتی با سمگی. همگی جور کدی از پاکستان میوردیم.
امال خانم‌های افغان میدوزن.
بله علی خانم‌های افغان از پاکستان که خوب اجر میکنیم. چند خانم هست، چند بیوه است. بعد اینجا که کار کنم ما خوش هستم. مفاد ما هم هست، مفاد اینا هم هست.
باز سهولت نان چاشت و گپار هم دارن؟
بله.
فراهمسازی شرایط مناسب کاری برای زنان، به خصوص آن از زنانی که هنر در دست دارند اما با وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند، چقدر لازمی و پر ارزش خواهد بود؟ کیها بیشتر مسئولیت این زمینه سازی را دارند و با استفاده از چی راههایی میتوان زنان بیکار و اما آشنا با یک حرفه را صاحب معاش ساخت؟ برای جواب به این پرسش ها توجه کنید به گفت و شنیدی که همکارم مفیفه ساکب با حنیف الله بشار، رئیس پوهنزه اقتصاد یکی از پوهنتون های خصوصی انجام داده است.
آقای بشار، بسیار تشکر از اینکه وقتتان را به ما دادین. در آغاز اگر لطف کرده بر ما بگوییم که در شرایط امروزی بر زنان و دختران ایجاد زمینه‌های کار و مسئولیت‌های سالم چقدر ضروری و بارزش است.
اگر در وضعیت کنونی فکر کنیم، خانم‌ها امروز قوی بسیار مهم هستند. در بخش‌های مختلف یا میتونن که فعالیت کنن. اگر به یا فرصت داده شوند، اول در بخش اقتصاد ارزش اقتصادی به وجود میآیم، یا میتونن که عاید به خوب به دست بیارن، سطح زندگیشان بالاتر شوند. خلاقیت و نوآوری یک بخش بسیار مهم در هر اداره هستند و از طریق خانم ها میتونیم که در بخش های مختلف نظریاتی گرفته شود و کار کنیم. در سکتورهای مختلف، مثلا سکتور تولیدی میباشند، سکتورهای امنیتی است یا صحی است یا تعلیم و تربیت است یا در سکتور زراعت هستند، در تمام سکتورها به تمام بخش ها نیاز به خانم ها هستند که یک فرصت داشته باشند.
و بیشتر زنان از لحاظ اقتصادی با مشکلات درگیر هستند، به خصوص برخی از زنان که شوهرانشان بنابر دلایل یا معاذیر کار کرده نمیتونن. در این حالت کیها و چگونه برای خانم ها زمینه های کار و مصروفیت های سالمه که یک عاید هم داشته باشد بهشون میسر بسازن؟
در قدم اول خواست تمام افراد یک جامعه به دولت میباشن که دولت اجازه را باید مهیا کنه. اگر نمیتونن دولت، ما اداراتی تمویل کننده داریم که واد در این عرصه باز بهتر همکاری کرده میتونن. مثلا یوسدیستم افراد داریم در جامعه و میتونن اگر به یک شکل یک تصدیر جور کنه و یک فعالیت آغاز کنه که خانم ها در اونجا فعالیت کنه، یک تاثیر مثبت دارم.
نقش بانک های قرضه دهنده در این زمینه چگونه است به نظر شما و چه کارهایی را میتونن به نفع خانم ها انجام بدن؟
بانک هایی که در این عرصه همکاری میکنه، قرضه میده، از نگاه اقتصاد اگر بانک ها همکاری کنن یک ارزش بالا داره. وقتی که به یا قرضه میدین، پرداختشان همکاری کنه، در تضمینشان، در مدت زمانش همکاری کنه، در مقدار قرضه همکاری کنه و هم مفادشان به بانک هاستند. در این عصر اگر بانک ها به خاطر مفاد بالاتر این فکر کنه، فکر نکنیم خانم ها از پرداخت توانشون برای
زنان که خیاطی بهتر بلد هستند و میتونن که با دخت لباس های قراردادی موفق تر بدرخشن، چقدر در تولیدات وطنی و خودکفایی خودشان موثر بوده میتونن؟
یک چیزی بگیم، خانم ها که وقتی به صنعت دستی کار میکنن، واقعا دستشون بالاتر است در کارا، ذری بودن کارشان بالاتر است، نقشی که میکنن و دیزاینی که میکنن در صنعت بهتر هستند و هم به کشور و هم به خودشان مفاد به دست آورده میتونن و هم ساخت وطنی می باشم که در بازار جهانی یا در بازارهایی که اجناسی که عرضه می شه قیمت بالا داره، ارزش بالا داره.
در اخیر می توان گفت به طور کلی مشارکت و برنامه‌ریزی برای رفع تدریجی موانع و محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی زنان و شناخت دقیق مسائل و مشکلات ناشی از آن می تواند در رشد و توسعه مشارکت زنان و خصوص در زمینه‌های اقتصادی تأثیر بسزایی داشته باشد. برنامه زن و زندگی را که همکارم مفیفه ساکب تهیه نموده بود، من جاوید فیضی آن را برایتان تقدیم کردم. تا فرصت آینده و برنامه بعد، خدا نگهدار.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا شما هم متوجه شده اید که در اجتماع برخی ها عادت دارند حرکات ناشایست را آگاهانه یا غیر آگاهانه انجام می دهند که برای دیگران آزار دهنده است؟ این عادات نامطلوب چه مشکلاتی برای خود فرد وارد می کند؟ چطور می توانیم این عادات نامناسب را برطرف کنیم؟ موضوع برنامه این هفته آشیانه در مورد این است که چرا بعضی ها در جامعه و حتی میان جمع عادت دارند که حرکات نامطلوب را بروز می دهند. با ارتباط این موضوع نظریات مردم و مصاحبه با یکی از جامعه شناسان را نیز داریم. من فوزیه نوری هستم. در آغاز گزارش همکارم مهریه انوری را در این باره می شنوید. با ما باشید.
شنونده های گرامی، عادات نامناسب و یا نامعقول در زندگی اجتماعی و به خصوص در مجالس و بحث های اجتماعی خیلی آزاردهنده برای اطرافیان و مخاطب می باشد. باید گفت هر انسان بعضی حرکات منفی دارد که در سرشت آدمی جا گرفته است و ترک آن مشکل به نظر می رسد. این عادت های نامناسب دامنه وسیعی دارند، اما برخی از مهمترین هایشان را در اینجا به بحث گرفتیم که زننده است. مانند هین غذا خوردن، حرکات ناهنجار نشان دادن، هین صحبت، قلم را به دهان بردن و یا ناخن جویدن، زانوگک زدن، خاریدن عضوی از بدن و امثال اینها. اگر دقت کنیم بسیاری از ما در طول روز کارهای بیهوده زیاد دیگری را نیز انجام می دهیم که مانع از موفقیت و پایان آمدن شخصیت ما می شوند. شکریه باشنده شهر کابل کسی است که خودش اظهار می نماید بعضی عادات دارد که برای او بد نیست، اما دیگران نمی پسندد.
در بین بعض انسان ها معمول است که وقتی که حرف می زند دست خدا شور می ته، شانی خدا تکان می ته، یا دست خدا به موی خود می زند چله خدا شور می ته، عینک های زانو خدا تکان می ته، به خاطر که بیشتر بفهمند که مردم هم متوجه خود بسازند. بعضی حرکت ها را خود مام دارم، یگان عادت چرب چرب که غذایی که افغان ها عموما دسترخان فقیرانه گاهی آدم می داشته باشه، گوشت برنج همیشه نمی باشه، یک غذای بسیار معمولی را میقه با مزه می چشم، چرب چرب می کنم به ماه چقدری مزه دار است و دیگر ها واقعا با نگاه های تان طرفم سعی می کنند، میگن تو چه قسم غذا می خوری؟ شرب شرب دیگه نکو. حتی میوه را که من چک می زنم شرب شرب شفتالو باشه یا سیب می کشم، مرا میگن تو چه قسم چی می کنی؟ حرکاتت منفیز باید متوجه باشه. دفتا مرم بدم می آیم و میگم شانم بر شما اید مربوط نیست، دلم هر قسم غذا خورد، زیرا در غذا خوردن آدم واقعا آزاد است.
عده‌ای از مردم بر این باورند که حرکات نامطلوب معمولاً به دسته از رفتارهای غیر ارادی گفته می شود. نظیفه کارمند یکی از ادارات دولتی از برخی اطرافیان خود شکایت دارد که حرکات نادرست را میان مردم انجام می دهند که برای خودشان عادی به نظر می رسد، در حالی که چنین نیست و از روی بی‌تفاوتی و تا حدود فرهنگ ضعیف خانواده ها بوده و ارادی هستند.
در جامعه ما شما تعدادی هستن مثلا در جریان صحبت کردن با کسی امی عادتشان شده، امی حرکتایی که البته شایسته یک انسان نیست که باید بکنه، در همه جای امرای همه گی امی رقم حرکات انجام میدن. مثلا یکی از همکارای ما هستن که همیشه ما امرایشان که به صحبت میباشیم دندان خود خلال میکنن یا به بینی خود دست میزنن یا ریش خود بسیاری مردا میخوره و یا بعض حرکات دیگه را انجام میدن. بسیاری وقتا اطاعت میشه که این حرکات را که ما به چشم خود میبینم بیخی دیگه عصبانی میشم، میخوایم که برشان بگویم که اینمی حرکاتی که شما انجام میدین حرکات خوب نیست. کسایی هستن که نا تحصیل کرده هستن، تحصیل کردن مگر این موضوعات نمیفهمن.
مهوش یکی از باشندگان شهر کابل میگوید باید این عادت‌های بد را کنار بگذاریم و سعی کنیم با حذف این عادت‌های بد به زیان رساندن به خودمان پایان دهیم و در این قسمت خانواده میتواند اصلاح بیاورد. بقیه گپ‌ها را وی توضیح میدهد.
امروز ما میبینیم که بسیاری اشخاص حرکات دارن اما خودشان متوجه خود نیستن. بعضن میگن عادت هرسی هست. دختری را دیدیم که ناخن نداره، با اینکه خوشم داره که ناخن داشته باشه که ناخن اول جز یک فیشن است. وقتی برش گفتیم که چرا میگه مادر ما میخورد، فکر که خیلی کار خوبه سرور، اما بازم با نظر من این است که تا خود شخص در پای اصلاح خود نبرایه اینطور حرکات اثرش نرفته و این واقعا یک حرکات نامطلوب هست که خود شخص متوجه خود نیست که انجام میده، اما طرف مقابلش در جامعه، در اجتماع، در هر جایی که می باشه با اطرافیان خود اونا رو سخت آزار می ده.
با دقت بیشتر متوجه می شویم عادتهایی که ظاهراً بی اهمیت هستند می توانند تأثیر زیادی بر جسم و روح ما نیز داشته باشند. قسمی که خانم سهیلا کارمند صحی یک ارگان دولتی به بعض ضررهای صحی این موضوع اشاره می کند.
اول ما شما میفهمیم که ناخون وقتی که از دست قطع میشه خاصیت زری پیدا میکنه و دومی که وقتی که داخل میده میشه در میده طبعا خساره وارد میکنه، چنانچه در گذشته اگه شما دیده باشین یک عملیات تره که در شفاخانه 402 کال سردار داودخان است دکتر سوری انجام داد، دختره که نوجوان بود که مریض بود، وقتی که آوردن و مایناتی که پا انجام دادن دیدن که یک کتله در داخل میدش معلوم میشه، بعد از عملیات وقتی که از میدش کشیدن دیدن که کلوله موی امرای ناخون که برش هم ضرر جانی داشت هم ضرر مالی داشت و هم ضرر اجتماعی، که وقتی که مردم میبینه متنفر میشه از همون یک شخصی که همیشه کلکش بدانش است و همچنان مثل همین هر حرکتی که غیر عادی است، مثلا یک کس در صحبت خود بسیار دستک میزنه، از اندازه زیاد بلند صحبت میکنه، وقتی که گپ میزنه زانوی خود شور داده میره، پایک میزنه، چی این حرکات تو نامناسب است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه در رابطه با بعضی حرکات نامناسب برخی افراد نظر مردم عام را داریم که با هم میشنویم.
حرکات ها در بین حتی کلانا وجود داره، طفلا را خوبان از من خودم یک بچیم است، اینمی عادت ناخون خوردن را یاد داره، رید ناخون نداره، حتی گوشتش خون میشه، خون خودم میخوره. من کت دکتر مشوره کردم که دکتر داخله مرا گفت جدا اینجا مانی شوین، اصاب از یا که ضعیف میباشه طفلاس تغذیه صحیح نمیشن، یا اگه تغذیه صحیح میشه فضای جنگی از این مملکت هر انتحار و انفجار و روح و روان تمام طفلا را حتی کلانا را از بین برده، طفلا را خوب خی حتی مایوب ساخت. کسی را بیبی ناخون میخوره، کسی را بیبی مردا برود دارن مثل ما وره بروتای خدا میکنه میخوره، این می عادتای منفی است که هم از لحاظ سی بسیار نقص میکنه و هم از لحاظ جسمانی.
سرایاستم باشنده کابل، در جمعیت که آدم می باشد، در جمع کسایی که در یک محفل می باشی یا در یک برنامه می باشی، باید بسیار آدم کوشش کنه که بعضی آداب اجتماعی را که برای دیگران اذیت کننده است از او باید خودداری کنه. باید دوستای ما متوجه بسازن برخی عادتایی را که من داشته باشم خودم نمی فهمم، متوجه نمی باشم، باید متوجه بسازن که کوشش کنم از این عادتایی که دارم جلوگیری کنم.
شنونده های گرامی، این که چرا بعضی ها در جامعه حرکات نامناسب و نامعقولی را که سبب آزار و اذیت دیگران می شود انجام می دهند، این کارشان چی زیانهایی دارد و راه حل این موضوع چیست؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که همکارم مهریه انوری با دکتر جمشید رسا، یکی از جامعه شناسان افغان، نموده است می شنوید.
استاد محترم، بعضی افراد هستن که حرکات نامناسب انجام میدن، میشه شما بگوین که همی حرکات نامناسب چرا پیش یک فرد وجود داره و در اجتماع رخ میده؟ دو کارا
بعضی وقتا میشه، ما یک چیزه باید بگیم که دوستو همیشه دفتن تاپه نزنن بالای کسی که شخص بی ادب است. بعضی وقت مریضی است، مثال میگم حالت داریم به نام تثبیت دهانی یا اورال فیکسیشن، که شخص همیشه کوش میکنه یک چیزی بالا باش تماس داشته باشه، بنانی مجبور است انگشت خود یا مثلا اگه مرداز برو توریش خود زیر دندان خود میارن میجون، یا مثلا قلم خود جویده میره بعضی اشخاص، یا مثلا یک کسی پای خود شور داده میره، دیگه که نزدیکش تا ناراحت میشه، مثلا کسی که با این تماس داره خود شور داده میره، این شخص باید به این فکران باشیم که شاید مضطرب است، استراب شدید سبب میشه که ما نارام باشیم. در اول ما باید اینی تفکیک بفهمیم که این حالت مریضی است یا نیست. بعدش بله، اگه شخص مریض نیست نفهمیده، کسی برش ادب یاد نداده، از نادانی است، و در پاریش میشه باز یک چیز دیگر هم بگیم، بعضی وقتا خودخواهی هم میباشه. بعضی انسان ها دوچار خودخواهی و خودبزرگبینی میشن، انسان های دیگر زیاد اهمیت برشان قائل نمیشه، با اون خاطر هر چیزی که دلشان میشه در محفل انجام میده.
چی تأثیرات داره بالای جانب مقابل؟
بله، اول خود شما میفهمین خود کسی که کار میکنه خود از دوچار یک وسواس است، شخص مجبور است یک کار تکرار کرده میره، اونو انرژی اضافی خود در اینجا مصرف میکنه. حتی بعضی شما دیدین قلم که به دستشون میرسه خط خط کرده میره، یا مثلا در میز رستوران شده پلاستیک امروی دست خود کنده میرن، یک نارامی را نشان میده، یک استراب. و بالای جانب مقابل چی تاثیر داره؟ جانب مقابل هم اگه آدم اساس از نارامش میسازه، اگه آدمی است که زیاد اساس نیست و خودش میپذیره خود دوچار یک مشکل است، من چرا باید اونجا گیر بدم، من پشت سر اون گپ اعلام میتم. ولی اگه جانب مقابل هم آدم اساس و شکنند باشه، ذهنش دموجه میچسبه، حتی حتی بعضی‌ها تا جای میرسه که قهر میکنن از نفل میخیزن. خود تو که قهر مصروف خود هستی ما را ایلا بده.
چی راه حل های بر از اینا هست که میتونه امی کارشان اصلاح شوه؟
اول اگر خودشان هم احساس میکنه که شامل یک مریضی است باید برن کمک بگیرن. من مخصوصا سر استراب زیاد توجه میکنم. آدم هایی کارا میکنن که زیاد مورد تشویشی هستن، نارام هستن، زیر یک فشار روانی هستن، استرس دارن، باید اینی گپ حل شود. در غیر از او برشان آداب اجتماعی یاد داده شود. مثلا مثال میگم، همین کاری که شما امروز میکنین یک کار بسیار بزرگ میکنین. شاید اشخاصی در آینده که با این مشکل مواجه میشه سر از امروز که برنامه را میشنون دیگه از او حالت جلوگیری کنه. بنان یاد دادن آداب اجتماعی و از بین بردن مریضی میتونه مشکل حل کنه.
یک جهان تشکر آقای رسا، سلامت باشید.
دوستان عزیز، با امید اینکه بتوانیم در جمعه فرد سهولت آفرین باشیم نه مشکل برانگیز، این برنامه آشیانه را با پایان میبریم. موفقیتتان آرزوی ماست.